ضربزربانی مالتون رو ببره، میگن جرم اتفاق نیفتاده و اموالتون متاسفانه از طریق کیفری قابل پیگیری نیست. میدونید که خیلی از افرادی که کلاهبرداری میکنن بعد ممکنه که از کشور هم فرار بکنن، دسترسی بهشون امکان پذیر نباشه، اموالی هم یافت نشه و متاسفانه به همین راحتی سرمایه‌تون از بین بره. تا پایان برنامه خیلی برنامه رو با دقت گوش بدید. مثل هر هفته میخوایم در رابطه با مسائل حقوقی با شما صحبت کنیم. یه مهمان ویژه هم داریم در خصوص موضوع کلاهبرداری، قاضی که در رابطه با همین مسائل قلم زده، کلاهبردارها را دیده و میخواد نکات بسیار ارزنده‌ای رو در اختیار شما بگذاره. پس با ما همراه باشید. ساعت 11 میخوایم در رابطه با کلاهبرداری، نحوه رسیدگی و مجازات و اون با حضور قاضی دادگستری صحبت بکنیم. راه ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز از طریق شماره پیامک 30010 35، 30010 35. از همین ابتدا هر موضوعی در خصوص کلاهبرداری سوال به ذهنتون میرسه، خدا نکرده پرونده ای دارید، آقا اصلا میخواید قراردادی را ببندید، معامله ای بکنید، حتما با ما در ارتباط باشید. عرض سلام و وقت بخیر. محضر شما همراهان خوب شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با افتخار برنامه از من بپرس و تقدیمتون میکنیم. ابراهیم کیانی هستم، کارشناس مجری برنامه و به روال هر هفته یک شنبه و دوشنبه که بحث حقوقی داریم، امروز میخوایم در خصوص بحث نحوه رسیدگی و مجازات و کلاهبرداری با شما صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر علی اسدالله زاده، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران در استودیو هستن و امیدواریم که بتونیم تا پایین برنامه مطالب خوبی محضر شما عزیزان اعلام کنیم. آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر، به استودیو خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
سلامت باشید. آقا بفرمایید که این چرا کلاهبردارا راحت میتونن اموال رو ببرن؟
بله، عرضم به خدمت شما که قبل از اینکه وارد حالا بحث‌های تخصصی تر بشیم، نکته ای که باید همه شنوندگان و مردم ما در جریان باشند این هستش که ما باید یک سری آموزش هایی رو در حوزه روابط مالی میان افراد برای مردممون داشته باشیم.
بله.
پرونده هایی که امروزه در دادسراها و دادگاه ها در حوزه بحث جرم کلاهبرداری تشکیل میشه و رسیدگی میشود، شاید بشه گفت 80% از اون موارد به دلیل عدم آگاهی و عدم آموزش، به اصطلاح ما میگیم بزه دیده ها هستش. یک مورد این هست. مورد دیگری که باعث میشه که ما پرونده هایی رو در حوزه بحث جرائم علیه اموال و به خصوص کلاهبرداری و جرائمی که در حکم کلاهبرداری هستن که حالا انشالله توضیح هم خواهیم داد زیاد بشه، بحث اون جذابیت و طمعی هستش که گاهن اون فرد کلاهبردار برای افراد عام درست میکنه. لذا این دوتا عامل، یک بحث عدم آموزش و دو بحث جذابیت و طمعی که ایجاد میکنه برای بزه دیده، باعث میشه که این بزه رو ما به فراوانی در جامعه نظام اجتماعیمون داشته باشیم و متاسفانه پرونده‌های عدیده رو در دادگاه‌ها و دادسرها ما با این وضعیت مواجه هستیم.
ولی خیلی مواقع میگن که خود اون فردی که مالش برده میشه بزه دیده حواسش رو جمع نمی‌کنه، درسته؟
دقیقاً، یکی از مسائل همینه. فرد اعتمادی که در واقع به نوعی به طرف مقابلش میکنه، البته این رو بگیم تقریباً میشه گفت 90% مجرمینی که تو بزه در واقع کلاهبرداری رو مرتکب میشن هم از بابت قدرت بیانشون و روابط اجتماعیشون آدم قوی هستن، لذا مردم ما هم میبینیم که در واقع عوام اعتماد بیش از حد دارن به اینجور افراد. این اعتماد بیش از حد در کنار اون روابط اجتماعی قوی و بیان و چرب زبانی که طرف مقابل داره در کنار هم قرار میگیره، فرد متاسفانه اقفال میشه و مالش رو از دست میده.
آقای اصول، در وقتی که دارن اعلام میکنن به شما که آقا یه نفری اموالش رو برده و کلاهبرداری شده، چی کار باید بکنه؟ چطوری باید شاکی باید از کجا شروع بکنه؟ چه ادله باید ارائه بده؟
عرضم به خدمت شما و شنوندگان عزیز، تو این رو اول ما باید در واقع تبیین کنیم.
بله.
که هر بردن مالی کلاهبرداری نیست. این یک نکته بسیار مهمیه.
یعنی هر الان... کسی مالش رفت ممکنه که جرم اتفاق
نیفتاده باشه. ما الان با وضعیتی مواجه هستیم که هر کسی وقتی مالی رو از دست میده، اولین مسیری که تو ذهنش شکل میگیره میگه من حتما کلاهبرداری شده و برم در مسیر کیفری این رو در واقع پیگیری کنم. ولی واقعیتش اینه که نه، همیشه اینجوری نیست. جرم کلاهبرداری برای اینکه محقق بشود نیاز به یک شرایط و عناصری داره که باید اون شرایط محقق بشه و واقع بشود که فرد بتونه از مسیر کیفری در واقع پرونده شو پیگیری کنه. لذا ابتدای امر قبل از این که ما اصلا بخوایم بگیم که آقا از کدوم مسیر برو، فرد باید آشنا بشه به این که آیا من برای اینکه مالی که از من رفته شده رو اعاده کنم، آیا بعد از مسیر کیفری برم یا از مسیر حقوقی. اگر اون شرایط کلاهبرداری واقع شده باشد، خب مسیرش مسیر کیفریه، از طریق شکوایی که تنظیم میشه به مرجع قضایی ارجاع میشه و دستورات قضایی که انجام میشه متهم تحت تعقیب قرار میگیره. اما اگر نه، وصف کیفری نداشت اون بردن مال، مسیرش از طریق حقوقی و با یک دادخواست حقوقی فرد باید مسیر رو ادامه بده و مالش رو اعاده کنند.
توی کلاهبرداری وقتی اتفاق میفته رسیدگی به چه نحویه، به چه شکلی، چقدر اصلا طولانی میشه آقای اسدوزاده؟
والا طولانی شدن پرونده ها به مختص بحث کلاهبرداری هم نیست. یکی از در واقع میشه گفت چالش هایی که ما الان تو مجموعه دستگاه قضا داریم بحث اطاله دادرسی است. مستظر دیگه معمولا به خاطر کثرت پرونده ها، کمبود قضات، این موضوع یه جوری فراگیر هست. اما تو بحث کلاهبرداری ما معمولا بعد از اینکه پرونده ارجاع میشه بعد از شکوایی به حالا شعبه بازپرس یا دادیاری، اولین مرحله و اقدامی که اون به زه دیده و اون مال باخته باید انجام بده این هستش که ادله و مدارک و مستنداتش رو حالا ظرف و مهلت قانونی به شعبه ارائه بده و بعد از اون استعلام‌ها و دستورات قضایی رو از قاضی محترم شعبه اخذ میکنه. حالا اون دستورات ممکنه مستقیم باشه یا اینکه از طریق ضابط قضایی در جهت کشف ادله، شناسایی متهم و حفظ ادله جرم اون دستورات انجام میشه. خب طبیعت کار کیفری چون مستلزم دو مرحله‌ای چون هست، یک بخشیش بحث تحقیقات مقدماتی و مرحله دادسرا رو ما داریم تا اینکه به صدور قرار نهایی و در نهایت کیفرخواست برسه، و در مرحله دوم رسیدگی در دادگاه هست. خود این پروسه یک بخش زمانبری هست
که بشه بره تجدید نظر،
که اگه اعتراض بشه فضای دیگه بعدش میره بله تجدید نظر رو اون مسائلی هستش.
یعنی پس یه مرحله دادسرا داریم، یه مرحله دادگاه داریم، یه مرحله تجدید نظر،
تجدید نظر
اعتراض بشه. بله. سه تا مرحله داریم.
دقیقاً
چند نفر نظر میدن اینجا؟
والا تو مرحله دادسرا که حداقل دو نفر قاضی نظر میدن، چون اون قاضی پرونده که قاضی تحقیق ما میگیم.
درسته.
و دادستان یا نمایندهش که دادیار اظهار نظر هست رو پرونده نظر میده.
اینجا دو تا.
بعد پرونده اگر منتج به صدور کیفرخواست بشه در دادگاه کیفری، حالا حسب مورد، حالا بستگی به اون میزان مال برده شده داره، اگر مجازاتش از جمله جرائم مشمول ماده 302 باشه در دادگاه کیفری یک، و اگر مشمول مجازات ماده 302 آیین دادرسی کیفری قرار نگیره در دادگاه کیفری دو. اگر کیفری دو برود که با حضور یک قاضی رسیدگی میشه مجدد، اما اگر پرونده از اون جنس پرونده‌ای باشد که مجازات ساله به حیات، حبس ابد و اساساً اون مجازاتی که در ماده 302 ذکر شده باشه، در دادگاه کیفری یک با حضور تعدد قاضی و سه قاضی رسیدگی می‌شود و در نهایت رأی حسب مورد چه در دادگاه کیفری یک و کیفری دو صادر بشه، اگر مورد اعتراض قرار بگیره دوباره در دادگاه تجدید نظر هم حداقل به حضور دو قاضی مجددا مورد رسیدگی قرار میگیره. حداقل قضاتی که روی پرونده کلاهبرداری نظر میدن در حالت کلاهبرداری ساده حداقلش 5 قاضی روی این پرونده نظر میدن
برای که همین طولانی میشه.
بله بله، یکی از عواملش همین هستش که به هر صورت مراحل مختلفی رو ما تو کیفری در واقع داریم.
یه چند دقیقه صحبت بکنم اگر موافق باشی. من میگم پیامکایی هم که ارسال شده، بله. خب ناراحت میشه آدم که وقتی که داره میبینه که بله یه نفر اومده و به هر حال مالش مورد کلاهبرداری قرار گرفته. بله. ما میخوایم یه چند دقیقه موافق باشید هشدارهایی که مردم باید بدانن که پروندهشون نیاد دادسرا یا دادگاه، یعنی اموالشون برده نشه، بر اساس تجربیاتی که شما دارید اگه بخواید بفرمایید که آقا مثلا بر اساس این پندا که من دیدم مردم اگر این نبایدها و بایدها رو رعایت بکنن، این اقدامات رو انجام میدن، پروندهشون نمیاد دادگاه، تو برنامه میخوایم مردم متوجه بشن چیکار بکنن که نیان توی دادسرا. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. عرضم به خدمت شما که اولین موردی که حالا بر حسب تجربه و ما در پرونده‌های مختلف کیفری دیدیم که خیلی هم مهمه و شنوندگان عزیز ما، مردم ما باید دقت داشته باشن، اینه که هر موقع خواستن با هر کسی معامله انجام بدن احراز هویت رو حتما داشته باشه.
بله.
متاسفانه امروز مخصوصا در فضای مجازی ما، خب شنوندگان مستحضرن، جناب علی مستحضرید، ما کلاهبرداری اینترنتی هم الان باهاش مواجه هستیم که تو بستر فضای مجازی با توجه به گسترش وسایل الکترونیک شاید پرونداش بیشتر باشه. تو فضای حقیقی و در فضای مجازی متاسفانه من همیشه توصیه‌ام این هستش که دوستانی خواستن کالایی رو بفروشن، کالایی رو بخرن، معامله رو انجام بدن، اولین اقدامی که میکنن احراز هویت بکنن. احراز هویت به این معنا که چند مسئله رو در نظر داشته باشن. یک این که اساساً اون شخصی که داره با اونها معامله میکنه و یک روابط مالی بینشون شکل میگیره، آیا اون شخصی است که خودش رو معرفی کرده؟ حالا این احراز هویت میتونه با کارت ملی یا کارت شناسایی باشه. مورد دوم، اگر پولی داره رد و بدل میشه بین طرفین، حتما از حساب مبدأی باشد که با همون شخصی که دارن معامله میکنن انجام بشه. ما پرونده های متعدد های دکتر داریم، شاید جالب باشه برای شنوندگان عزیز. مثلا یک نمونه مصداق مثال بزنم که برای مردم ما بهتر اینجا بیفته. مثلا تو فضای سایت، مثلا سایت های خرید و فروش که هست، حالا من اسم نمیارم که خدای نکنه تبلیغ نشه، مثلا فرد میاد یه کالا رو میخواد بارگذاری کرده بفروشه، حتی میخواد بفروشه و یا حتی میخواد بخره، فرقی نمیکنه. فردی میاد میگه آقا من این کالا رو، مثلا ماشین رو از شما میخرم، بعد که میخواد پول رو به حساب ایشون بزنه، پول رو از حساب دیگری که غیر از حساب اون خریدار یا فروشنده است منتقل میکنه. گاهن پیش میاد که من جنسی رو میفروشم، کالای رو میفروشم، پولیشم تازه تو حسابم میاد، ولی که 2 روز بعد از پلیس فدا برام اسمس میاد میگه حساب شما توقیف شده. حالا فرد میاد با وضعیتی مواجه میشه، هم مالش از دست رفته، هم پولی هم که تو حسابش اومده توقیف شده. بعد که پیگیری میکنه مشخص میشه که اون پول از حسابی اومده، اون حساب هک شده بوده توسط این کلاهبردار حرفه‌ای ما و پول از یک منشأ نامشروعی به حساب وارد شده. لذا ما حتما این دو نکته رو باید شنوندگان عزیز ما توجه داشته باشن، احراز هویت رو داشته باشن و پول و مبلغی که در ازای اون کالا و خدمات که ارائه میدن دریافت میکنن حتما از حساب و همون شخصی باشه که در واقع اون شخص با اونها در واقع معامله کرده، که خدای نکرده براشون مشکل ساز نشود. ما اکثر مواردی های دکتر مواجه هستیم با وضعیتی که مردم به نوعی اخوال میشن، همین دو موضوع، یا ارزوویت نکردن یا پول از حساب دیگری اومده. نکته دیگه هم که من سوم که به هر صورت این رو هم عرض کنم خدمت شما، سهل انگاری هم خیلی از من دیدم پرونده ها متأسفانه
اعتماد دارم.
اعتماد مثلا فرد میاد، ما داشتیم، مثلا یه کالایی رو از شما میخره، یک رسید جعلی رو به شما نشون میده ولی پول همچنان به حساب شما ننشسته. خب فرد اعتماد میکنه میگه حتما رسید. خب ما برنامه‌های رسیدساز جعلی زیاد الان تو فضای مجازی داریم. خب به فرد میگیم که خب شما چرا تا زمانی که پول تو حسابت اس ام اسش نیومده این کالا رو تحویل دادی؟ میگه خب آقای دکتر مثلا ما گفتیم خب رسید بهمون نشون داده. گفتیم نه، رسید صرف رسید کفایت نمیکنه، حتما باید پول بیاد تو. لذا این اعتماد کردن ها، این غفلت کردن ها، این سهل‌انگاری کردن ها، این رو شنوندگان باید توجه داشته باشن که خدای نکرده درگیر مسئله یا پدیده‌ای به اسم کلاهبرداری نشن، که با اون فرمایشی که جناب علی داشتیدم به حقم بود که یک مسیر طولانی رو برای احقاق حق خودشون ممکنه باهاش مواجه بشن.
خیلی ممنونم، در خدمت شما شنوندگان عزیز همراهان خوب برنامه از من بپرس هستیم در شبکه رادیو گفتگو هر یک شنبه و دو شنبه ها، برای که شما عزیزان دانش حقوقیتون افزایش پیدا بکنه، ارتقا پیدا بکنه. برنامه تقدیمتون میکنیم تا ساعت 11 با ما همراه باشید. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها میشنوید. تقدیم میکنیم برنامه از من بپرس این هفته را با موضوع رسیدگی و مجازات در کلاهبرداری. جناب آقای اسدالله زاده بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران در استودیو حضور دارن. خیلی خوشحال خواهیم شد که از طریق شماره پیامک 301035 مسائل یا دغدغه‌ها، سوالات، هر آنچه که در خصوص بحث برنامه‌مون یا حتی اگر سوال حقوقی به ذهنتون برسه که ما باید پاسخگو باشیم با ما در میون بگذارید. آقای اسدالله زاده بفرمایید نکاتی که در رابطه با جرم کلاهبرداری شنونده‌ها باید بتونن.
بله، عرضم به خدمت شما، ما یه تعریف خیلی ساده داشته باشیم برای اینکه شنوندگان عزیز ما هم با مفهوم این جرم ابتدا آشنا بشن. میتونیم کلاهبرداری رو خلاصتاً این تعریف کنیم، بله، که توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری.
درسته.
خیلی در دو گزاره جداگانه، خیلی هم ساده. اگر شخصی بیاد به یک سری رفتار و اعمال و وسایل متقلبانه متوسل بشه و از این طریق فردی رو اقفال بکنه یا اصطلاح عامیانه گول بزنه و مالش رو از چنگش در بیاره، اینجا کلاهبرداری محقق میشه. اما شنوندگان عزیز ما دقت داشته باشند، در برخی از موارد ما داریم که فرد به نوعی رفتارهایی رو انجام میده که در حد اون رفتارهای متقلبانه محسوب نمیشه و اساسا کلاهبرداری واقع نمیشه. یک موردش شما ابتدای جلسمون فرمودید و درست بود، مثلا بحث دروغگویی. صرف دروغ گفتن نمیتونه منجر به تحقق بزه کلاهبرداری بشه. این که من بیام خودم رو یک آدم صرفا زینفوزی معرفی کنم بدون اینکه حالا مدرک جعلی رو نشون بدم، صرف حرف و گفتار باشه که بگم مثلا من مثلا مدیر عامل فلان شرکتم یا فلان کاره مثلا فلان اداره هستم ولی هیچ رفتار مثبت و ایجابی رو انجام ندم، مدرکی نشان ندم و شما بیا به من اعتماد کنی و بابت اون موضوع مالت رو به من بدی و من از چنگ شما و تسلط شما این رو در بیارم، این نمیتونه عنصر مادی کلاهبرداری باشه و جرم محقق بشه. یا یک نمونه دیگه که ما پدیده‌ای که خیلی باهاش در واقع برخورد میکنیم و من همیشه این رو به عنوان یکی از دغدغه‌ها برای مردم میدونم که باید بدونن، این هستش که شنوندگان عزیز، داشتن فکر متقلبانه کلاهبرداری نیست. خب شاید بپرسن یعنی چی این موضوع؟ من یه مثالی رو عرض میکنم. ما گاهن میبینیم که بعضیا فکرشون فکر درستی نیست، نه تو رفتار و در فکرشون. مثلا میان یه جنسی و کالایی رو از مغازه‌داری بار اول میخرن، یه چکی رو میدن، خیلی هم به موقع سر موعد اون چک پاس میشه، چک هم جعلی نیست. و کاملا پول تسویه میشه. در بار دوم میاد دوباره جنس بیشتری میخره با یه مبلغ بیشتری و پولشو یه چک مدتدار میده و دوباره اون رو پاس میکنه. همینجور بار سوم و چهارم به نوعی که اون طرف اعتمادش جلب میشه. دیگه بار پنجم میاد یک حجم عظیمی از اموالشو مثلا ازش میخره، دیگه پولشو پرداخت نمیکنه. خیلی جالبه شنوندگان عزیز، اینجا بر اساس سیستم قضایی ما کلاهبرداری واقع نشده. چرا؟ چون این فرد صرفا آمده در فکرش فکر درستی نبود، در رفتارش هیچ رفتار نه از سند جعلی استفاده کرده، نه سمت مجعولی رو استفاده کرده، نه رفتارهای ایجابی رو انجام داده به معنای خاص. لذا اینجا ما اصلا با کلاهبرداری مواجه نیستیم. لذا شنوندگان ما توجه داشته باشند تو بحث کلاهبرداری بتونیم فرد اگر بیاد رفتارهایی رو انجام بده که در عمل رفتارها جعلی باشه. یه نکته دیگه هم که حالا باید این رو هم دقت بکنیم، ما دو تا شرط مهم در کلاهبرداری داریم: یک، توسل به وسایل متقلبانه، و دو، در واقع اقفال به زهدیده و اون فردی که مال باخته است و مالش از دست رفته. این به چه معناست؟ یه ضابطه رو ما به شنوندگان عزیز عرض بکنم، این ضابطه رو هممون یاد بگیریم. در بحث توسل وسایل متقلبانه شاید بپرسن که خب چه وسایلی وسایل متقلبانه میشه، ضابطه چیه؟ میگیم ضابطه در واقع نوعیه، یعنی عرفاً
ببینن این کلاهبرداری هست،
یعنی وسیله جعلی متقل. عرفاً ممکنه مثلا شما چک جعلی به فرد ارائه بدی، اما بله. تو بحث اقفال و گول خوردن ضابطه شخصیه. ممکنه شما یه رفتار رو نسبت به یه شخصی انجام بدی، فرد گول نخوره، نسبت به یکی گول بخوره. بعد ببینیم آیا نسبت به اون مال باخته این رفتار تونسته اقفالش کنه یا نه. بله. اگر اقفالش کرده و واقعا گول خورده کلاهبرداری هست، اگر نبوده کلاهبرداری نیست.
خیلی ممنونم. از طریق شماره پیامک 30,010,35 در خصوص بحث کلاهبرداری، رسیدگی و مجازات اون محضر شما عزیزان هستیم. اگر مطالبی باید بفرمایید، بازپرس محترم دادسرای عمومی انقلاب تهران جناب آقای اسدالله زاده پاسخگوی سوالات شما خواهم بود. 0935479799 اعلام کردن که یه نفر اومد به من گفتش که من امکان داره که برای شما خودرو وارد بکنم و به صورت ملی انجام بدم. یه خودروی گذر موقت اومد به من نشون داد، منم رفتم چک کردم دیدم خودرو درسته. به من گفت بابت این پول رو پرداخت کن، پولم پرداخت کردم، یه وکالتنامه هم به من نشون داد. به مرور شروع کرد از من پول گرفتن. اندهایی به من گفت که الان این خودروت باید بره برگذر تبدیل بشه به ملی، باید بره لب مرز. رفت لب مرز و دیگه نه پولم داد و نه ماشین و نه چیز. آیا این کلاهبرداریه؟
بله دقیقاً، تمام رفتارهایی که در واقع اون فرد انجام داد، البته مشروط به این که اون فرد اساساً باید بررسی بشه آیا مجوز واردات خودرو داشته یا نداشته، یا مستنداتی که به ایشون ارائه داده مستندات اصلی بوده یا جعلی بوده. اگر ثابت بشه اساساً فرد مجوز واردات خودرو رو نداشته، مجوزهایی که ارائه داده و ماشینی که بهش نشون داده به نوعی واقعی نبوده و از این طریق اعتمادشون جلب شده، این کلاهبرداریه. اما اگر نه، فرد واقعا بر اساس قوانین و ضوابط و مقرراتی که هست هم مجوز داشته و اسناد و مدارکی هم که به ایشون شنونده عزیزمون ارائه داده واقعی بوده، حالا نتونسته وارد کنه، این صرفا یک تخلف از تعهدی بوده که وصف کیفری نداره. البته میگم مشروط به این که اون مجوزا درست بوده، اصیل باشه و سند جعلی و چیزی هم وجود نداشته باشه. اینجا دیگه نقض تعهدی و این دوستمون باید از مسیر حقوقی پیگیری کنه.
0915 7044 اعلام کردن که شکایت کلاهبرداری مطرح کردم، شخص گفت که برای تو هواپیما میارم، هواپیما نبود، دادسرا هم محکوم شد، دادگاه محکوم شد، الان توی زندانه. آخه چه وضعشه که من پول اون زمان رو بگیرم؟
خب ببینید، آره باز خوبه که محکوم شد. یه راهکاری رو من به این شنونده عزیزمون عرض بکنم. شما میبایست علاوه بر این که به هر صورت خب کلاهبرداری یکی از مجازاتاش رد مال هست، اما خب این دغدغه درسته، با توجه به تورمی که ما امروزه باش مواجهیم ممکنه که به سنوات خب طولانی میشه، رای ممکنه بعضی که دو سال صادر میشه اون زمانی که این مال این آقا برده شده ارزشش الان ارزش واقعی نباشه. اینجا مسیرش از لحاظ قانونی مشخصه، ایشون میبایست علاوه بر اون رد مالی که دادگاه رای میده یه دادخواستی رو تنظیم کنن تحت عنوان دادخواست ضرر و زیان وارده و دادگاه میاد بر اساس نرخ بانک مرکزی تورم سالیانه اون فرد محکومون علی رو هم به پرداخت ضرر و زیان وارده به ایشون محکوم میکنه و از این طریق میتونه اون خسارت واردهی که ناشی از بحث تورم هست برای ایشون جبران بشه.
0917 40، بله بله، این شنونده قبلیمون هم پیامک ارسال کردن که مجوز خودرو نداره ولی هم میگه ماشین گذرم برات آوردم. میگم ماشین گذر که به درد من نمیخوره، قرار بود ملی بشه و از طریق این ماشین گذر کلاه من سر من گذاشت. اگر ماشین گذر نشون نمیداد، بله، من هیچ پولی بهش نمیدادم، ماشین گذرم وعدش برد خارج از کشور.
دقیقاً اگر به این صورتی که ایشون توضیح میدن که مجوز واردات نداشته و به نوعی قرار بوده که همون ماشین تبدیل کنه به گذر، موقعاً تبدیل کنه به در واقع
پلاک
ملی که اونم برداشت برده، خب تمام ارکان جرم کلاهبرداری اینجا واقع شده و این دوستمون میتونه از مسیر دادسرا این موضوع رو پیگیری بکنه.
شنونده عزیز، پاسخ این است که میتونی نگران نباش، بازم اگر مسائلی دغدغه‌ای داشتی ما با افتخار هر هفته پاسخ سوالات شما هستیم. 0917 70 44 میگن که شکایت کلاهبرداری کردم، فرد فوت شد، الان خب متوفا که فوت شده، من اموالمو چطوری میتونم وصول کنم؟ داخل پرانتز ورثه میگن برو از پدرم بگیر.
عرضم به خدمت شما، خب برای این موضوع هم راهکار قانونی وجود داره. شنونده عزیز متوجه بفرمایید، نه تو بحث کلاهبرداری، تو هر جرم علیه اموال دیگری، تو بحث سرقت، خیانت در امانت، انتقال مال غیر، اگر متهم ما یا محکوم ما فوت کنه، خب پرونده چون به علت فوت متهم خب با قرار موقوفی تعقیب بسته میشه. اما بحث جزای نقدی و رد مال این موضوع پابرجاست و این دوستمون میتونن از طریق حقوقی و با دادن دادخواست علیه ورثه این متوفا که قائم مقام قانونی ایشون محسوب میشه، اگر ماترکی، با این شرط، اگر ماترکی از این متوفا باقی مانده باشد، ایشون میتونه با رأیی که میگیره اون مالی که ازش رفته رو از ماترک مطالبه کنه و دریافت بکنه. هیچ نگرانی نداشته باشه.
نگرانی نداره. 0919 70 44 اعلام کردن که ما میتونیم به محض اینکه شکایت کلاهبرداری بکنیم فرد رو ممنوع خروج کنیم، چون ممکن است کشور خارج بشه.
بله، این رو هم البته امکانش هست، اما نکته‌ای که باید توجه داشته باشن اینه که بنا به تشخیص اون پاسپورت محترم هستش، یعنی دوستان باید ادله و دلایل رو ارائه بدن. به نوعی اگر پاسپورت محترم یا قاضی تحقیق محترم ما به این نتیجه برسن که امکان خروج این فرد از بحث کشور وجود داره، هم میتونه با یک دستور قضایی هم با قرار در واقع نظارت این فرد رو ممنوع خروج کنه. پس امکانش وجود داره، اما با تشخیص قاضی محترم و با ارائه ادله و مدارک توسط این دوست بزرگوار.
به دقایق پایین داریم نزدیک بشیم، جمع‌بندی بفرمایید.
خواهش میکنم. من فقط هم یک تشکر میکنم از جناب عالی از اینکه فرصتی در اختیار ما قرار گذاشتین که بیایم خدمت مردم باشیم. من همیشه دغدغم اینه آقای دکتر که ما باید همین رسالتی که صدا و سیما داره، رسالت بسیار خوبیه، آموزش پایه اصلی تو بحث‌های حقوقیه و انشالله ما بتونیم خدمت کنیم به مردم عزیزمون. این بحث آموزش رو که خب رادیو گفتگو هم به هر صورت سردمدار این موضوع هستش، انشالله بتونن برای مردم ما تبیین بشه این مسائل در حوزه‌های مختلف، که این هم برای خود مردم به هر صورت خوب هست، هم برای مجموعه دستگاه‌های قضایی که ورودی پرونده‌های قضایی کمتر میشه اگه مردم آموزش ببینن، از اون طرف رسیدگی‌های ما هم سرعتش بالاتر میره، هم دقت در پرونده‌ها زیاد میشه و مردم هم میتونن به حق و اون چیزی که حقشون هست انشالله برسن.
در رابطه با فکر کنم کلاهبردارا هم یه دو تا نکته بهشون گوش داد بکنید.
حالا کلاهبرداران که ما در واقع تمام تلاشمون تو بحث جرایم علیه اموال، برخورد ما، این رو من به شنوندگان و مردم عزیز بگم، قوه قضاییه دعوش بر اینه که تو بحث جرایم مالی، جایی که اموال مردم از دست میره، با شدت و حدت و با سرعت رسیدگی بشه و بتونیم در درجه اول هم بازدارندگی ایجاد کنیم، این بازدارندگی هم اسباب مجازات به موقع و مجازات های متناسب است. من اینو هم عرض کنم به مردم عزیز که آرایی که صادر میشه مطمئن باشن که آرای در واقع ساده ای نیست. آرایی هستش که همکاران قضایی من دارن تلاش میکنن آرایی صادر میکنن که در درجه اول متناسب باشه، در درجه دوم بازدارندگی داشته باشه، برای اینکه ما پیشگیری کنیم از وقوع جرم در مراحل بعدی که خدای نکرده مردم بیشتری مشمول این آسیب اجتماعی نشده.
خیلی ممنونم از حضرت عالی، با شما خداحافظی میکنم. ممنون از پذیرش دعوت. از همه شما شنوندگان عزیز که همراهی فرمودید خیلی سپاسگزاریم. فردا هم مجدد در خصوص مسائل حقوقی برنامه از من بپرس با شما گفتگو خواهیم کرد. ما را حتما بشنوید. تا فردا همه شما را به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.